العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سخن در اشکالی بود که می گفت انسان کامل، انسان نمی تواند مظهر کامل باشه، مظهر جامع باشه. اگر بنا باشه چیزی مظهر کامل باشه برای حق تبارک و تعالی، عالم کبیر. بعد مستشکل میگو عالم کبیر هم نمیتواند مظهر کامل باشه به دو دلیل که حالا در فصل بعدی که شروع بکنیم متعرض اون دو دلیلی که میگو به اون دو دلیل عالم کبیر مظهر کامل نیست خواهیم شد برای جوابش. منتها برای جوابش در انسان کامل ببینید الان مصنف که دارن جواب میدن از این اشکالات به اون قسمت حرف مستشکل که درباره عالم کبیره کاری ندارد. خب بله، عالم کبیر مظهر کامل نیست. مصنف دنبال این هست که جواب بدن. سلام بدن. مصنف دنبال این هست که جواب بدن از این که مظهر کامل بودن انسان مانعی نداره و مشکلی نداره. لذا در این فصلی که الان به اتمام نرسیده، البته متنش تمام شده، شرحش هنوز به اتمام نرسیده و تطبیق نکردیم، در این فصلی که الان توش هستیم مصنف این مطلب رو تبیین می‌فرماید که انسان کامل مظهر جامعه و عالم کبیر مظهر جامعه نیست. اون وقت در فصل بعد جواب میده از اون دو تا دلیلی که در ذیل همین اشکال مستشکل ذکر کرد برای مظهر کامل نبودن عالم کبیر، منتها مصنف از اونها جواب میده در مورد انسان کامل. یه وقت کسی نیاد به اون دوتا دلیل تمسک بکند بر این که انسان کامل نمیتواند مظهر جامعه باشد. حالا فعلا حالا در این فصلی که توش هستیم مصنف در صدد بیان این معنا که انسان کامل مظهر جامعه الهی نه عالم کبیر، عالم کبیر نمیتواند مظهر جامعه باشه، لذا شروع عبارت شعر رو اگر جلسه قبل ملاحظه فرموده باشید اشاره اینجوری فرمود: اقول هاذهی اشارتون به دفع اشکالاتی که در مورد مظهریت انسان کامله، در مورد مظهریت انسان کامل هست و اینکه اگر چیزی مظهر کامل باشه و عالم کبیره فشرع یبین اولا حالا فعلا تو این سطحی که هستیم بیان می‌فرماید که انسان کامل سزاوار مظهر کامل بودنه، نه عالم کبیر. حالا تا در فصل بعد عرض کردم اون دوتا دلیلی که مستشکل داشت در ذیل اشکالش برای این که عالم کبیر هم نمیتواند مظهر کامل باشه، از اون دوتا اشکال در فصل بعد مصنف جواب خواهند داد، منتها در مورد انسان کامل. خب حالا خلاصه بیان مصنف، فقط من یه یادآوری بکنم برای که ترجمه بکنیم، اینا توضیح دادیم. خلاصه بیان مصنف این شد که عناصر با تصوری که پیدا میکنن کوچک میشن، با هم اختلاط و امتزاج پیدا میکنن، ترکیب پیدا میکنن، مزاج به وجود میاد. مزاج در مرکب تام حاصل میشه، یعنی در معدن و نبات و حیوان و انسان که خودش نوعی از حیوانه، اصطلاحاً موالید ثلاث یا موالید اربع. مزاج در این اجسام مرکبه تامه که این چهار تا باشن حاصل میشه. خب مزاج در انسان معتدلترین مزاجه که دیگه اعتدال در مزاج انسان کامل به کمال میرسه در بین این موالید ثلاث یا اربع. و به خاطر اعتدال مزاج نفس ناطقه روح تعلق میگیره به این مزاج، اون وقت این نفس ناطقه و بدن یک واحد حقیقی رو تشکیل میدن که نفس به منزله صورته و بدن به منزله ماده، یک واحد حقیقی رو تشکیل میدن که از این نفس قوایی منبعث میشه و برمیخیزه، که از اون قوا افعال متنوعی صادر میشه. این حال انسان. پس بنابراین در مورد انسان عناصر تصور پیدا میکنن، با تصوری که پیدا میکنن ترکیب میشن، با ترکیبشون مزاج به وجود میاد. مزاج دارای کمال اعتداله، دارای اعتدال کامله، و به خاطر همین اعتدال نفس ناطقه تعلق پیدا میکنه به بدن انسان، و این نفس و بدن یک مرکبی رو میسازن که واحد حقیقی. تمام نقطه هم اینجا که واحد حقیقی، یه حقیقت نیست، یه چیزه. اون وقت از این نفس قوایی منبعث میشه، قوایی برخواسته میشه که از اون قوا افعال متنوعی صادر میشه. خب این افعال متنوع در عالم کبیر از مبادی متکثره به ماهی متکثره صادر میشه. این افعال متنوع، این درسته که حالا مثلا هر فعلیش مثلا در موجودی از موجودات عالم هست، اما در این حال وحدت حقیقی در عالم کبیر نیست. از اطلاع این رو ایشون به این بیان فرمودن که از نفس قوایی منبعث میشه که اون قوا ازشون افعال متنوعی صادر میشه، یه افعال گوناگونی که ممتنع از صدور اونها از مبادی متکثره به ماهی متکثره. منظور همینه. یعنی ما نمیتونیم این حسابی رو که برای انسان باز میکنیم برای عالم کبیر باز بکنیم. ببینید درست حالا مثلا فرض بفرمایید که ادراک عقلی مثلا در موجودات مجرده، در موجودات مجرده تامه هست، خب مثلا این بخشی از کاری که از انسان برمیاد مثلا ادراک عقلی تعقل، خب این در یکی و بخشی از موجودات عالم کبیر است که عقول باشد، مجردات تامه باشد. اما ببینید یه موجودی که دارای وحدت حقیقی باشه مثل انسان، که این ازش هم حرکت صادر بشه که فعل جسمه، هم احساس ازش صادر بشه، هم تخیل ازش صادر بشه، هم توهم ازش صادر بشه، هم تعقل ازش صادر بشه، و تازه مراتب وجودی انسان، انسان کامل البته به همین مرتبه تعقل که ختم نمیشه، تمام نمیشه. خلاصه مطلب این است که در مرتبه واحدیت و همچنین مرتبه اعیان ثابته که عالم علمی باشه، در اونجا در اون مرتبه در بین موجودات اون مرتبه وحدت حاکمه، و در مرتبه خارج مظاهر خارجی موجودات خارجی کثرت حکم فرما حکومت میکنه. اما انسان کامل با وحدت حقیقی که داره، که یک حقیقت جامع بین وحدت مرتبه واحدیت و عالم علم و کثرت مرتبه خارج و مظاهر خارجی، لذا مظهر جامع میشه. مظهر جامع باید یک چیزی باشه که هم نماد وحدت باشه و هم نماد کثرت. مرتبه واحدیت فقط نماد وحدت، مرتبه خارج مظاهر خارجیه فقط نماد کثرت. اما انسان کامل با وحدت حقیقیه که داره، جامع بین وحدت مرتبه واحدیت و کثرت مرتبه مظاهر خارجیت و سر مظهر کامل بودن انسان کامل همین. حالا یه اشکال و جوابی هم شارع متعرف شدن همونطور که جلسه قبل گفته شد، و اون این استش که اگر کسی اشکال بکنه که ما به خاطر اشتمال عالم کبیر بر انسان، بر موجودات مرکبه تامه که دارای مزاجن، مثل نبات، مثل حیوان، مثل معدن و نبات و حیوان و خصوصا انسان، با توجه به اشتمال عالم کبیر بر انسان، ما میگیم عالم کبیر مظهر کامله. اینجوری نیست که اشتمال عالم کبیر بر انسان مورد غفلت باشه، نادیده گرفته بشه و با قطع نظر از اشتمال عالم کبیر نسبت به انسان کسی بگه که عالم کبیر مظهر کامله، نه، با توجه به این که شامل انسان هم میشه، اینجوری ما میگیم عالم کبیر مظهر کامل جامع، مظهر جامع و کامل. شارع جواب میدن که خب اگر با این توجه، یعنی به واسطه این اجتماعی که عالم کبیر بر انسان داره، ما بخوام بگیم که عالم کبیر مظهر کامله، در حقیقت مظهر کامل بودن عالم کبیر به خاطر همون انسان است که عالم کبیر شامل میشه اونو و مشتمل بر اون. یعنی باز مظهر کامل بودن حول محور وجود انسان دور میزنه و عالم کبیر دخلی در مظهریت کامله، در مظهر کامل بودن نداره. در حقیقت همون انسان است که مظهر کامله. حالا این مقداری که از جلسه قبل تصدیبش باقی مونده چون فاصله شده بود تکرار کردیم، و در پایان هم ایشان میفرمایند که شارح میفرمایند بیان مصنف در این متن در این فصل یه بیان جدلی و اقناعی. چرا؟ به خاطر این که بر مطالبی که مصنف در این فصل افاده فرموده برهان اقامه نمیشه. لذا اول فصل هم در شروع فصل هم فرمود که قد بینا فی العلوم الحقیقیه الاصلیه، یعنی ما در علوم فلسفی برهان اقامه کردیم، مطلب در جای خودش برهانی. قد بینا همین مطلبی که عناصر با تصوری که پیدا میکنن چه تا آخر عرض کردیم، منتها مصنف برهانی بر این مطالب اقامه نمی کند. لذا بیان مصنف در این متن و در این فصل بیان اقناعی، بیان جدلی، نه برهانی. خب حالا این قیل، اگر کسی اشکال بکند که انما یمتنع عروض و تلک الوحدت لها لولم تکن امزجت المعادن و النبات و الحیوان و کذالک الانسانو داخلا فی العالم الکبیر بها یستعد لان یسیر مظهرا لتلک الحقیقه و اما علی تقدیر ذالک فممنوع. سر این که عالم کبیر نمیتواند مظهر کامل باشه اینه که وحدتش وحدت اعتباری، وحدت موجودات عالم کبیر اعتباری، یعنی وحدت حقیقی نداره. انما یمتن همانا محال است عروض وحدت حقیقی بر عالم، بر عالم کبیر. انما یمتن او عروض و تلکل وحدت لها، که لها یعنی همین موجودات عالم کبیر که عبارت باشه از کلیات عناصر، رو عرض میکنم که افلاک و کواکب و این چیزایی که مصنف شمرده، همین موجودات عالم کبیر، همانا محال است عارض شدن وحدت حقیقی بر موجودات عالم کبیر اگر مزاج معدن و نبات و حیوان و همچنین انسان جزء عالم کبیر نباشه، که بها که با اون امزجه معادن و نبات و حیوان انسان عالم کبیر استعداد پیدا میکنه، آمادگی پیدا میکنه برای این که مظهر حقیقت حق تبارک و تعالی باشه، یعنی مظهر کامل باشه. مظهر حقیقت حق وجود هست جامعه همه کمالات هست. و اما علا تقدیر و ذالکه فممنون، اما با توجه به دخول این مزاج ها در عالم کبیر، در موجودات عالم کبیر، استعداد نداشتن عالم کبیر برای مظهر کامل بودن حقیقت حق ممنون. ما قبول نداریم که نمتونه عالم کبیر مظهر کامل باشه. قلنا، جواب این اشکالی، انما یصلح من تلک الامزجه لان یسیر به الممتزج مظهرا للوحدت الحقیقیه انما هو المزاج الاعتدالی الانسانی فحینئذن ان جعل العالم الکبیر بهی صالحا للمظهریت المذکوره فمسلما، لکن لیس للعالم الکبیر دخل فی المظهریه. اولا میخوان از این مزاجها، مزاج غیر انسان رو که اعتدال مزاج انسان رو نداره خارج کنند. اون چی که صلاحیت داره از بین این مزاجهای معدن و نبات و حیوان و انسان برای این که ممتزج، اون دارای مزاج به واسطه اون مزاج مظهر وحدت حقیقیه بشه، یعنی نفس به تعلق بگیره و اون نفس با اون جسم که دارای اون مزاجه، با اون بدن یه واحد حقیقی رو تشکیل بدن، همون بیانی که در مورد انسان داشتیم. این همان مزاج معتدل انسان. بله کجا؟ بله اون هنوز که در ترجمه نرسیدیم اینجا کفیر رو ما خط زدیم حالا نمیدونم ولی کفیر و دخل یعنی یه دخلی داره نه اصلا دخلی نداره تمام دخل مال انسان فهیل ازن امجو الال عالم الکبیر بهی ساله هن للمذریت المذکوره فمسلم حالا در این هنگام که فقط در بین مزاجان مزاج انسان است که به خاطر اعتدالی که داره به قول ابن سینا در اشارات وکر و آشیانه نفس ناطقه میشه حالا در این هنگام اگر عالم کبیر به واسطه مزاج معتدل انسان صلاحیت برای مظهریت تامه کامله داشته باشه این درست این فمسلم لیکن برای عالم کبیر تأثیری و دخالتی در این مظهریت نیست چرا ازل انسانو لشتمالهی علا تفاصیل ما فیه من جزئیات المظاهر هما سیدی و بیانهو مع ظهور الجمعیت الالهیه و احدیت جمع الجمع متقنن فی تلک المظهریت انهو یعنی از عالم کبیر و اینجا اصلا عالم کبیر چه نقشی داره در مظهریت کامله خود این انسانه که مظهر کامله به خاطر جامعیتی که داره جامعیتی که داره بر تمام موجودات عالم به اضافه وحدتی که داره که یک چیزه و جامع نیازی به عالم کبیر نداره زیرا انسان به خاطر اشتمالش بر تفاصیل جزئیات مظاهر که تمام مظاهر رو شامل میشه کما سیدی و بیانو که بیانش هم میاد این وقت با وحدتی که داره با ظهور جمعیت الهیه و احدیت جمع جمع که حقیقت واحده هست یک چیزه اما در این حال وحدت جمعی داره جامع همه موجودات عالم و خصوصیات موجودات عالم این مستقنیست در این مظهریت از عالم کبیر و این جعل بدونهی صالحا لها فلا یتم له ذلک و اگر عالم کبیر بدون مزاج اعتدالی انسانی بخوام بگیم صلاحیت داره برای مظهریت مذکوره مظهریت کامله فلا یتم له ذلک این مظهریت کامله این صلاحیت برای عالم کبیر تمام نمیشه اثبات نمیشه کما مره چرا به خاطر این که وحدت عالم کبیر وحدت اعتباری است نه وحدت حقیقی یعنی وحدتی که موجودات عالم کبیر دارند و ملخص هذا الكلام ان الحقایق الوجودیه و الاسماء الالهیه لغلبه سلطان الوحده فی صورت جمعیتها لا يمكن ان يكون للكثره الامكانيه فيها مجال اصلا خلاصه سخن مصنف در این فصل این است که مرتبه واحدیت حقایق وجودی اسماء الهی مرتبه واحدیت به خاطر غلبه سلطنت و حکومت وحدت در اون مرتبه فی صورت جمعیت ها در صورت جمعیت اون حقایق وجودیه و اسماء الهیه که اینا همه که جمعن در این مرتبه واحدیت در اینها وحدت حکومت میکنه چرا به خاطر اینکه موجودات اون مرتبه اینها مستاقن وجودن خارجن ذاتن حقیقتن این ذاتن خب این در اونجا و کذالک الحقایق الکونیت و الاسماء الامکانیه موجودات مرتبه خارج مرتبه مظاهر خارجیه لغلبت احکام تفرت الامکانیت علیها لا یمکن ان یکون للوحدت الوجوبیت فیها مجال لظهور اصلا در اون مرتبه واحدیت به خاطر غلبه وحدت لا یمکن ان یکون للکثرت الامکانیت فیها مجال اصلا اونجا وحدت و کثرت هیچ ظهوری و نمودی نداره در مرتبه مظاهر خارجیه برعکس به خاطر غلبه احکام کثرت بر اونها چون دیگه کثرت مصداقی پیدا میشه در مرتبه خارج، لا یمکن اونجا وحدت در خارج ظهوری و نمودی و بروزی نداره. لا یمکن که برای وحدت وجودی در این حقایق کونیه و اسماء امکانیه مجالی برای ظهور باشه اصلا. فلا یکون للوحدت الحقیقیت الجامعت بین الوحدت والکثره ظهور فی شیء منهما. منهما یعنی همین حقایق وجودیه و حقایق کونیه. هست برای وحدت حقیقی که جامع بین وحدت و کثرت باشه، یه چیز باشه و همه چیز و کارهای گوناگون، کار همه چیز ازش بیاد، یه چیز باشه و کار همه چیز ازش بیاد، برای این چنین وحدتی ظهوری در هیچ کدام از دو مرتبه واحدیت و مرتبه مظاهر خارجیه نیست، فقط در انسان کامل اینجوری. چرا؟ اذ لا یصلح للمظهریت الا ما یکون جامعا للطرفین محیطا بالقوسین حتی یمکن ظهورها فیه به احدیت جمع الجمع مثل الانسان یا مثل الانسان، زیرا صلاحیت نداره برای مظهریت کامله مگر موجودی که جامع طرفین باشه، یعنی جامع وحدت وجودی و کثرت امکانی، جامع وحدت مرتبه واحدیت و کثرت مرتبه خارج باشه و محیط به دو قوس وجود و امکان باشه، احاطه به دو قوس وجود و امکان داشته باشه. قوس وجود همه قوس نزوله، کراراً عرض کردیم قوس نزول رو که تعبیر میکنن به وجود به خاطر این که وجود واجب با تجلی نه با تجافی تنزل پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه در مراتب قوس نزول، به این مناسبت به قوس نزول قوس وجود میکنه. اما قوس صعود قوس امکانه، چون ممکن است که ترقی میکنه در مراتب قوس صعود و ارتقا پیدا میکنه پایه پایه تا ملاقات خدا، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، به این مناسبت هم به قوس صعود قوس امکان میگن. حالا مظهر کامل، انسان کامل باید احاطه به قوس وجود و امکان داشته باشه، احاطه به قوس وجود بخواد داشته باشه، یعنی به قوس نزول باید جایگاه وجودیش بالاترین مرتبه باشه، چون همون بالاترین مرتبه است که متجلی میشه در مراتب پایین. این معنای احاطه به قوس وجود، یعنی باید جایگاه وجودیش بالاترین مرتبه باشه، که حالا در اینجا گفته میشه مرتبه واحدیت، که البته مرتبه انسان کامل مثل پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام بالاتر از اینه، مرتبه احدیته. حالا اما نهایت سیر کمل، منتهای سیر کمل همون نهایت مراتب واحدیت، خب این باید احاطه به قوس وجود داشته باشه، اون وقت احاطه به قوس نزول هم داشته باشه، باید همه این مراتب رو ارتقا پیدا کرده باشه و سیر کرده باشه و این انسان کامل. یه چیز هم هست که حقیقتش در اون اصلش در اون مرتبه واحدیت که همون عین ثابت انسان کامل باشه که مظهر اسم الله و بنابر اتحاد ظاهر و مظهر با اسم الله یکیه، اتحاد داره و رقیقش مظهرش هم میاد تو این مراتب پایین تر، مثل انسان الا ما یکون و موجودی که جامعه دو طرف باشه، طرف وحدت و کثرت، محیط به دو قوس وجود و امکان باشه، حتی یمکن ظهور و حاصیه تا امکان داشته باشه ظهور اون مظهریت کامله در چنین موجودی، اونم با احدیت جمع با وحدت حقیقی که داره، با حقیقت واحدی که داره، منتها حقیقت واحد جمعی که جامعه همه چیزه مثل انسان. تأمل فی هذا الکلام فإنه اصل كبير يهدی علی معان جلیلت. در این کلام که فرمود ملخص این کلام همین پاراگراف، تأمل کن، این یک اصل اساسی که محتوی معانی بزرگی. ثم ان اکثر المقدمات المأخوذة فيها ها هنا في بيان المطلبين المذكورين لما كانت إغنائيةً اعتذر المصنف بأن تحقيق البحث في هذين الموضعين وتوجيه الحجج وتقرير البينات لا يحتمله هذا المختصر إذ كل منهما يحتاج يا إذ كل منها يحتاج إلى أصول یا از کل منهما یحتاج الى اصول انما یبرهن به قواعد یفتقر و بیانها الى مجال وسیع. بیشتر مطالبی که اکثر مقدمات مأخوذة فیها که به کار گرفته شده اون مقدمات ها هنا در اینجا در بیان دو مطلبی که ذکر شد، یکی استحقاقیت انسان کامل برای مظهر کامل بودن، یکی هم امتناع عالم کبیر برای این معنا. چون که اغنایی و جدلی بود، یعنی برهانی اقامه نشد، اعتذار خواست، عذرخواهی کرد مصنف به این که تحقیق بحث در این دو مطلب و تبیین حجج و تقریر بینات و ادله لا یحتمل و هذا المختصر، و این رساله مختصر گنجایش رو نداره. چرا از کل منهما؟ زیرا هر یک از این دو مطلب یا دو موضع یحتاج، یا هر یک از این مقدمات اگر منها باشه یحتاج الى اصول، به یک اصولی احتیاج داره که انما یبرهن به قواعد، به اون اصول باید برهانی بشه با یک قواعدی که یفتقر بیان اون قواعد به یک مجال وسیع و گسترده زن. خب حالا در ذیل همون اشکال که مستشکل می گفت انسان کامل مظهر کامل نیست، اگر چیزی بنا باشه مظهر کامل باشه عالم کبیره، در ذیل اون اشکال دو تا وجه آورد که عالم کبیر نمیتونه مظهر کامل باشه. در این فصلی که الان شروع میشه مصنف میخواد از اون دو وجه جواب بده، اما نه در عالم کبیر، در انسان کامل. ممکنه یک کسی همون دو وجه رو بیاد در انسان کامل پیاده بکنه، چون ما کاری نداریم با اینکه عالم کبیر نمیتونه مظهر کامل باشه. بعد ما هم قبول داریم، ما هم که مدعی نیستیم که عالم کبیر مظهر کامل. حالا فعلا اون بیان مستشکل، اون دو تا وجهی که مستشکل آورد برای اینکه عالم کبیر نمیتونه مظهر کامل باشه، یکی این بود که عالم، موجودات عالم، در عالم انواع غیر متناهی وجود داره که اینها بعضیاشون عرض میکنم که آمدن و رفتن، بعضیاشون مثلا منقرض شدن، بعضیاشون الان هستن بعدا منقرض میشن، بعضیا در آینده میاد. در عالم، در میان موجودات عالم، انواع غیر متناهی که سابقا بودن منقرض شدن، الان هستن منقرض میشن، بعدا میان، اونا باز منقرض میشن. ولذا چطور ما الان میتونیم بگیم عالم کبیر مظهر کامل؟ این یه وجه بود. وجه دومم این بود که اگر عالم کبیر بخواد مظهر کامل باشه، باید یه فردی در بین انسان‌ها باشه که اون جامع تمام استعدادات غیر متناهیه انسان‌ها باشه، جامع استعدادات غیر متناهیه انسان‌ها باشه. با کتاب ما این دو تا وجه در عبارت شارع در صفحه 197 گذشت. خب اگر عالم کبیر بخواد مظهر کامل باشه باید در بین انسان ها، چون آخه ما میخواییم مظهر کامل معرفی کنیم دیگه، که تمام کمالات رو تمام اسما رو تمام موجودات رو نشون بده، نمایش بده. باید یک انسانی در بین انسان ها باشه که جامع استعدادات غیر متنایی باشه. و این کدوم انسانه؟ کیه که مثلا استعداد، مثلا کدوم پیغمبر استعداد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو داشته؟ یا کدوم مثلا ولی از اولیاء الهی بوده که مثلا استعداد امام عصر ارواحنا له الفدا رو داشته باشه؟ خب این دو تا وقتی بود که حالا اونجا مستشکل راجع به این که عالم کبیر نمیتونه مظهر کامل باشه داشت. حالا در این فصل میخوان مصنف از این دو تا وجه در انسان کامل جواب بده. یک کسی بیاد این دو وجه در انسان کامل پیاده کنه، بگه که انسان کامل چطور شامل انواع غیر متناهیه موجودات عالم. این یه اشکال، انسان کامل چطور جامع انواع غیر متناهیه موجودات عالمه. مثلا انسان کامل چطور جامع مار و عقربه؟ خب دو تا نوع از انواع موجودات عالم مار و عقربه، انسان کامل چجوری جامع این دو تا موجود است که مار و عقرب باشه؟ این یکی. اشکال دوم هم این استش که انسان کامل چطور جامع استعدادات غیر متناهیه انسان هاست، انسان هایی که در زمانهای غیر متناهی وجود پیدا می کنند. مثلا فرض برماید انسان کامل در یه زمانی حضرت موسی علی نبینا و آلی و علیه السلام، او چطور جامع استعداد پیغمبر اکرم؟ یا مثلا انسان کامل در یک زمانی مثلا ولی که حضرت خضر باشه، این چطور جامع استعداد امام زمان ارواح نافدا هست؟ این دو تایش بود. خب مطمئن در اینجا از اشکال اول اینجوری جواب میدن، میفرمایند که انواع موجودات عالم دو دستن، انواع شریفه و انواع خفیفه. انواع شریفه متناهی هست، چند تا نوع شریف بیشتر نیست. انواع شریفه اینا هم متناهی هست. کی گفته که انواع شریفه غیر متناهی هست؟ لذا اشتمال انسان کامل بر اون انواع شریفه که مشکلی نداره به خاطر تناهی اونا. علت اینم که انواع شریفه متناهی هست اینه که به انسان ختم میشه، چون به انسان ختم میشه لذا انواع شریفه متناهی هست. بله اگر به انسان ختم نمیشد یعنی دیگه اشرف انواع و اشرف موجودات انسان، اگر به این ختم نمیشد خب انواع شریفه هم غیر متناهی هست. این که پس مشکلی نداره که انسان کامل جامع انواع شریفه باشه، یعنی مثلا انسان کامل مثلا کار حیوان ازش بیاد، کار مثلا نبات ازش بیاد، این خصوصیات مثلا وجودی اینها در انسان کامل باشه. اما انواع خفیفه اونا بله غیر متناهیه، کسی نمیتونه اونا را بشماره، از قبیل مار و عقرب. این انواع خفیفه پر اینا غیر متناهی هست، کسی نمیتونه شمارش بکنه. جامعیت انسان کامل نسبت به انواع خفیفه این با همون وحدت حقیقی جمعیه است که انسان کامل ده. انسان کامل اجمالا جامع جمعی موجودات و کمالات موجودات. جامعیت انسان کامل نسبت به انواع خفیفه اینجوری است، و الا کسی نمیخواد بگه که مثلا جامعیت انسان کامل نسبت به مار عقرب اینه که یه ماری تو جیبش همیشه مثلا. اینجوری که نیست که، به لحاظ همون وحدت حقیقیه جمعیه ایست که انسان کامل داره که اجمالا جامع جمعی موجودات و کمالات موجودات. این جواب مصنف از اشکال اول. خب میدونم حالا ابن تکثیر جواب که ابن نداره چون آخر میدونید نه نه ببینید تمرکز مستشکل روی عدم تنائی، یعنی درست نقطه مانور مستشکل همون عدم تنائی. لذا ما باید تذکر بدیم در انواع شریفه عدم تنائی وجود نداره. بسیار خوب، من قبول دارم، من تو عرض کردم تکثیر جواب که عیب نداره، که عیب داره که ما اضافه بر وحدت حقیقی جمعیه اشاره به تناهی در انواع شریفه بکنیم. نه میدونم یه نوع انسانه، این انواع بیرون از وجود انسان، بیرون از وجود انسان انواع شریفه متناهی هست. چرا دیگه حیوان هم یه نوع شریفیه دیگه، یعنی مثلا بسیار که من قبول دارم اون که اول گفتم. خب حالا جواب دوم درسته، بسیار. اشکال دوم این استش که اس کمالات انسان ها دو دسته است، یکی کمالات نوعی، یکی کمالات شخصی. کمالات نوعی، کمالات شخصی. کمالات نوعی این در همه یکی و انسان کامل جامع کمالات نوعی همه انسان ها. در کمالات شخصی هم هر انسان کاملی در زمان خودش با همون وحدت حقیقی جمعی که داره جامع همه کمالات شخصی انسان ها. انسان کامل در هر زمان جامع تمام کمالات شخصی و استعدادات جزئی افراد انسان ها، منتها با همون وحدت حقیقی جمعیه که داره، یعنی به نحو اجمال، به نحو وحدت و بساطت، که حالا این معنا توضیح بیشتری داده خواهد شد در عبارت شارع که حالا انشاءالله عرض کنید. قال وقد بین ایزن فیها، تبیین شده نیز در همون علوم حقیقیه اصلیه، یعنی در علوم فلسفی تبیین شده که ان الانواع الشریفه التي يمكن ان يصدر عنها افعال الكماليه متناهيه. انواع شریفه ای که ممکن است صادر بشه از اونها افعال کمالی، کمالاتی صادر بشه، اینا متناهی. ولا اعتبار بالانواع الناقصه الخبيثه منها يا ها هنا يا منا. اعتنایی هم به انواع خبیثه نیست. یه وقت یاد رفت از خارج از بکنم. خب یه وقت تو که گفتیم که انسان کامل جامع انواع خبیثه است با همون وحدت حقیقیه جمعیه، یه وقت دیگه یه مصنف ذکر میکنن و اون اینه که جامعیت انسان کامل نسبت به انواع خصیصه از راه همون جامعیتش نسبت به انواع شریفه است. چرا؟ چون هر کمالی که خصیص داشته باشه شریف داره، ولی برعکس نیست. انواع شریفه جامع کمالات انواع خصیصه هستن، اما اینجوری نیست که هر کمالی که هر فعلی که از نوع شریف صادر میشه از خصیص هم صادر میشه، اون کمال رو او هم داشته باشه. لا اعتبار بالانواع ناقصت الخصیصت ها اونا. چرا؟ فإن جمیع ما یفتر عن الخصیص من الافعال الکمالیه یفتر عن الشریف و یفتر عن الشریف ما لا یمکن صدور عن الخصیص. چون هر کمال که خفیف داشته باشه شریف هم داره، اما برعکس نیست. این یکی دیگه هم جامعیت انسان کامل نسبت به انواع خفیفه اینه که و نوع و شریف و واحد و بالوحدت الحقیقیه یتزمن و سایر الانواع الخفیفت به نسبت الی بالمعنى الذي اشير اليه هنا و ان كانت غير متناهيه بحسب العدد. نوع شریفی که واحد به وحدت حقیقی جمعیت انسان کامل باشه، این جامع جمیع انواعی که خفیفن به نسبت به اون نوع شریف، جامع همه انواع خفیفه هست بالمعنى الذي اشير اليه هنا، به معنایی که اشاره شد به اون معنا در اینجا، یعنی با همون وحدت حقیقی جمعیه، با همون وحدت حقیقی جمعیه. لا امکانت غیر متناهیت به حسب العدد، هرچند اون انواع خصیصه غیر متناهی باشن از نظر عدد. و اما این جواب اشکال از داد. جواب اشکال دوم، و اما کمال الاصلی الممکن به حسب نوع ها هنا فانما یشترک فیه جمیع الاشخاص الکاملت من النوع. اما کمال نوعی که انسان ها دارن، کمال اصلی که ممکن است به حسب نوع در اینجا برای افراد انسان، فانما یشترک فی شریک اندرش تمام انسان‌های کامل، تمام اشخاص کامل اینو، تمام انسان‌های کامل. ولا اعتبار بالکمالات الجزئیه التي تختلف به حسب اختلاف الاستعدادات الجزئیه، و اعتباری هم نیست به کمالات شخصی که بر حسب استعدادات شخصی افراد این کمالات اختلاف پیدا می‌کنه. یعنی لازم نیست که حضرت موسی مثلا کمال شخصی پیغمبر رو داشته باشه، نه، هر انسان کاملی تا زمان خودش این با همون وحدت حقیقی جمعیه جامع تمام کمالات شخصی انسان‌ها هست. خب تا برسه دیگه به پیغمبر اکرم که دیگه جامع تمام کمالات شخصی همه انسان ها. این حالا توضیح داده میشه در کلام شارع. و اما تفصیل الکلام فی هذا الموضع و توجیه البحث فیه و تحقیقه فلا یخفا علی الذکی العارف. ذکی در کتاب ما با رازا نوشته شده، با دالزال، علی الذکی العارف به اصول المباحث السالفه، فلا وجه لتثقیل البیان و تکثیر المقدمات فی هذا المختصر. باز در شروع این متن مصنف گفت که در کتابای فلسفی، در علوم فلسفی بیان شده، اما تفصیل کلام در این بحث، تبیین بحث در این موضع و تحقیق این بحث در این موضع، این مخفی نیست بر انسان تیزهوشی که آشنا باشه به کلیات مباحثی که گذشت. پس وجهی نداره که ما اینجا بیان رو طولانی کنیم و مقدمات رو زیاد کنیم در این رساله مختصر. اقول هازا جواب و شبهت القادهت فی جامعیت الحقیقت نوعیت الانسانیه به انها لا یشمل جمیع الانواع اذ لیس فیها ما یشبه الانواع الخفیفت کد دیدان و الحیات و غیر ذلك. این متن جواب شبهه ایست که مضل بود و اشکال میکرد به جامعیت حقیقت نوع انسان، به این که این حقیقت انسان، نوع انسان شامل همه انواع نیست. چرا؟ زیرا نیست در این حقیقت، در این نوع، چیزی که شبیه انواع خصیصه باشه. انواع خصیصه مثل کرمها و مثل عرض می کنم مارها و غیر اینها. و بیانه انشاءالله فردا و صلی الله علیه و محمد.